بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومت استاد موسوی جلسه 216 20 آذر 1400.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعمالی و انصارت و المستشهدین بین یده. این جلسه قرار بر این شد که ما یک دور تجربه بعد از انقلاب سازماندهی امر معروف نهی از منکر مورد بررسی قرار بدیم و نقاط ضعفش رو ببینیم. بعد از اون برگردیم به خوندن یه سری روایات دیگه. دوستان اگه چیزی میدونن بگن تا من پر تکلیف کنم. کسی در مورد امر معروف نهی از منکر، به عبارت دیگه دعوت به امر معروف نهی از منکر دیگه، چون ما از جلسه چند جلسه قبل و همون ابتدا عرض کردیم دعوت به امر معروف نهی از منکر از هم دیگه جدا چی نیستن، دو تا عملیات نیستن، دو تا عملیات هم آهنگند، هم آهنگ حالا اینا رو من باید بحث کنم، اینا رو باید روایات بخونیم. هنوز شما دقیقا سوال داریم میبریم ما بعد این که من
آیه قرآن که
نوشته بود ترتیب تو آیه قرآن به ترتیب اومده بود، اجازه بدیم این رو بعد بحث کنیم دیگه. الان من یه سوال رو از اول بحث امر معروف تا الان من یک سوال جواب دادم. یه تعارضی ما توی روایات داشتیم که بخشش میگفت زور غلبه اینا، یه سری روایت دیگه میگفتش آقا نه نرم نایس اصلا کلا دعوا نداریم اینا حرفا، یه سری روایت دیگه میگفتش که نه آقا مسئولیت داریم. تعارض این روایت رو حل کردیم به یه به این رسیدیم که نه آقا این روایت دارن اشاره به ساختار میکنن، سه تا ساختار وجود داره، این سه تا ساختار چه ارتباطی با هم دیگه دارن، یه ساختار عمومیه، یه ساختار خاص دولتیه و یه ساختار میانه هستش که اساسا اون دو تا ساختار دیگه مبتنی بر این داره پیش میره. حالا اساسا هم گفتیم دوستان اگه خواستم بیشترم نقد و بررسی بکنم دیگه برن توی خودمون. البته من عرض کردم ای کاش من از ابتدا می اومدم تعارض روایت نشون میدادم که این جلسه آخر تعارض روایت نشون دادیم اجمالا. خب حالا بریم توی تجربه بعد انقلاب. ما بعد انقلاب چیکار کردیم؟
خود انقلاب
من میخوام اشاره بکنم بهش. اگه کسی هم به خود انقلاب میتونه اشاره بکنه بکنه. من میخواستم از بعد انقلاب بگیرم قبل انقلاب، ولی شما دیگه اگه بخواهم قبل شروع کنید از قبل شروع کنید اشکال نداره. بله
یکی از اون همین گفته بودن که خب ما وظیفه داشتیم که این کار اشتباهش را رو نهی از منکر بکنیم، منکری که داشت انجام میشد. خب شما میگید فیزیو زدید و اینا، ما فهمیدیم که خب دیگه ظاهرا تاثیر نداره و از این بعدم قول میدید دیگه نهی از منکر نکن. این یه دردشی که اونم نقد کرده بود و خیلی خوش اومد از نظرش.
اون مامور سوابق گفتن ای والله بعد اونم نه این تقیه داره میکنه
دارن جور دادن متعالت تو صورت امام جلو ترکه میرن دارن فضای فضایی اصلا امر معروف نیست دیگه، فضایی مثلا از دست رفتن کل اسلام و اون دواره این مسئله دیگه، مثلا این اسلام در خطر است و میگن که اگر میگفتن علامه است که شیخ که امام برمان که علامه است که شیخ اگه خود شیخ هم بود امروز قیام میکرد دیگه اینجا جای تربیه نیست.
خب یکم برگردیم بعد انقلاب، بنظرم قبل انقلاب یکم بحث‌تر میشه. من چون سوالمون دقیقاً منقح نمیشه، ما میخوام ببینیم این ساختاری که ما بعد انقلاب جز شدیم جز اون الذین این مکنهم فی الارض، بله
جز شدیم جز متمکنین،
آره چیکار کردیم برای امر معروف نهی از منکر؟ ما رفقا بعد از این که انقلاب شد طبیعتاً مسئله مرکزی ما باید میشد هدایت عمومیه الهی مردم، مردم و هدایت عمومی الهی می‌خواستیم بکنیم. هدایت عمومی الهی عمدتاً قویت دعوت داشت، قویت دعوتش اومد کجا؟ مثلا ما یه سری یه تجربه از قبل انقلاب داشتیم، ما اصلا انقلاب و دعوت پیش بردیم، حسینی ارشاد داشتیم، منبر داشتیم، منبر و هیئت داشتیم، مسجد بود، جلسات قرآن و نهج البلاغه بود، مکتوبات بود. درسته؟ مثلا همه مؤسسه درواقع قبلی که مؤسسه خمینی بیاد اینجا، رفقا اینجا این ساختمونش اینجا نبود، همون کنار خونه های بهجت ساختمونی داشت، مؤسسه در همه اونجا بوده. بعدن توی یه سری قصه های پیش اومده یه زمان دوم خرداد که اوضاع خراب شده اینا، یه حمایت ویژه آقا کرد، این ساختمون ساخته شد و کلی طلبه گرفتند و مجموعه آینسوا توسعه پیدا کرد رحمت الله علیه. اون موقع اینا مکتوبات در می آوردن، خود آقای مکارم، آقای مکارم هم همینطور مجله در می آوردن، این مجله ها رو توضیح می کردن. مثلا یه جوانی شبهه داشت، ببین چقدر جدی بودا، مثلا یه جوانی در فلان جا یه شبهه می فرستاد، اینا مجله در می آوردن، جواب شبهه رو می دادن می فرستادن برای اون، در جوابش رو می گرفتن، تماس می گرفتن باش. یعنی چه وضعیتی داشتیم ما که یه جوانی زنگ زده به ما شبهه داره، نه اینکه وضعیت مملکت و مملکت به هم بر بودا، ولی اینا یه جوان پیدا میکردن که شعبه داره و اومده شعبهش رو داره مطرح میکنه، ولش نمیکردن. آه این یه دونی جوانه به ما اطلاع ولش نکنیم، چون یه جوانم جذبانه، یه جوانه. مکتب اسلام اینجوری داشت در میومد دیگه، مکتب اسلام، مکتب تشیع، تا حالا بعثت و انتقام و غیره و غیره که داشتن این آیون در میآوردن، ما کلی فضای مطبوعاتی داریم. اینا در برن. خب عمده چی بود؟ عمده مسجد، جلسه قرآن و نجوه بلاغه و غیره و غیره. ما تو مسجد یه ارتباطی هم داشتیم، بعدش منبر و هیئت بود. بعدش حسین ارسال بیشتر شما به ذهنتون میرسه، فهمون انقلاب با این پیش رد. خب اما واقعیت اینه یه بله توی فضای روشن فکر اینا امثال حسین ارسال خیلی مهم، ولی فقط حسین ارسال نیست. مثلا شهید مطلعی خیلی از صحبتاش کجا داره؟ مسجد الجواد داره. بعدی تو حسین ایجاد اتفاقات میامده، انجمن اسلامی نمیدونم کذا داره. خب و شما دیگه چی دارید؟ انجمن های اسلامی دارید، خودشون شیفت دارن، جمعون ها بلند شدن، معلم ها جد. از معلم ها بگیر، مهندسان، پزشکان، اینا میومدن انجمن اسلامی درست میکردن تا دانشجویان. آقا انجمن اسلامی دانشجویان مثلا کجا؟ پاریس.
چرا
ریشه
انجمن اسلامی
هم
از کجا شروع
شده؟ بله تقریبا انجمن ها چه مدل خاصی بود که بعد از این که اصلا پدیده مدرن اومد داخل ایران، بعد یه مدتی اون هویت های مدرن رو برای که حفظ بکنیم انجمن ها انجمن تقریبا دهید، ولی عمدتا نشو و نمایتیش از 320 به بعده، این از 1320 به بعد یواش یواش اینا یواش یواش انجمن شکل میگیره. و عملیات دعوت ما، دعوت دقت کنید، عمدتا عملیات دعوت ما توسط اینا پیش میاد. منبره هم که مثلا منبر آقای کی کافی، خب اینا منبر هیئت مهدیه است، خب حسینیه است. شما یه سری هیئت دارین اونجا منبر میرن، یه درو دعوت میکنن، یه درو میاد. شما اگه منبر و هیئت نبود خیلی از این حرفا نمیزدید، خیلی از هدایت ها رو نمیتونستی بکنم. ما منبر رفتیم، هیئت رو خوب اون موقع رفتیم، تقریبا همین اینا رو ما چکار کردیم بعد انقلاب توسعه بدیم. منبر و هیئت و مهدیه و اینا خیلی توسعه پیدا کرد. شما
فقط داریم
جنبه روابطشون. حالا توضیح میدم، الان توضیح دلت بخواد شما الان منبر داشتی و هیئت. اما عمده توسعه منبر و هیئت کیه؟ عمده توسعه منبر و هیئت و اینها مربوط دهه 70 زمان جنگ جلسات خانگی بود. اینجا من حالا منبر، هیئت، مهدیه، حسینیه، جلسات خانگی، جلسات روزه خانگی زیاد شما داشتیم، جلسات روزه زنانه، این پدیده روزه خانگی روزه زنانه یواش یواش تبدیل شده منبرها و منبرهای بزرگ، هیئت‌های بزرگ که تو دهه 70 عمدتاً به خاطر چی بود؟ بچه های جبهه برگشته بودن، با هیئت رزمندگان تو شهرهای مختلف این پدیده شکل گرفت، هیئت‌های بزرگ شکل گرفت که جمعیت زیاد می اومد و یواش یواش اصلا کلا این مدل خاص از هیئت شکل گرفت توی ایران. وگرنه قبلا هیئت‌های پدیده کوچیک محلی بود و ایشون تا هیئت بزرگی که از اون ایام دره عاشورا و اینا اونقدر همه جمع میشدن اونجا و مثلا این علما رو برمی‌داشتن و ولی در اون پدیده که هفته‌ای باشه اونها نه، یه پدیده خیلی محدود بود. عمدتاً بچهای جبهه و اینا دعای کمی بود که امام توصیه کرده بود خیلی جدی می‌گیرن. دعای توسل ولی از قبل بود یکم جدی‌تر شده بود. ولی شما تو دهه 60 عمدتاً جلسات خانگی می‌بینی که داره شکل می‌گیره رو دعای توسل. و دعای کمی مثلا. بعد همونجا هم کمک برای جنگ جمع میشه، خیلی از اتفاقات دیگه تو مسجد هم یواش یواش دعای توسل که دعای توسل خیلی جدی تر بود. دعای کمل یواش یواش اومد اضافه شد. که تو جبهه هم دیگه دعای کمل هم می آوردن. شما اون فضای معنوی تو جبهه درست کرده بودید. تو جبهه هم اینو میدونید دیگه، همه چی در حال عملیات که نیستن. جبهه این شکلیه رفقا. شما مثلا بلند میشین همه میرین جبهه. خب؟ بعد ان شاء الله. بعد اونجا چه خبره؟ شما باید وایس تا بگن عملیات دیگه. ببینید توی سن مایی که رفتی تو تابستون اگه سن ما بریم کلن دو هفته سه هفتهش مشغول هم برید، بقیه رفته کجا این تو قرارگاهی داری چی کار میکنی؟ صبح بلند میشه این کلاس قرآنی، نمیدونم کلاس بینشی، دعایی، مراسم نیایشی، از این یه رفایی یعنی کلن از صبح تا زو شب ملت رو باید مشغول میکردی دیگه. لذا این برنامه های مذهبی و معنوی اینا اصلا کلن این فضای هیئت اینا تو فضای جبهه اصلا شکل گرفت، همون اومد تو شهر ادامه پیدا کرد. میگه من چی دارم میگه نه اصلا کنم هیچ حسی نداشتیم. بابا شما بلند میشیم میگه قرارگاه اونجا شب عملیات که نیست، این بی علافی بیکاری به تعبیر واضح. خب عمدتا این خاطراتی که تعریف میکنن مال همون چند شبه که عملیاته، شب عملیات، شب شب عملیات، شب خاصیه، بقیه وقتا اینا بیکاره. چی کار میگردن تو جبه؟ دعا توسل، دعای کامل، جلسه اعتقادی، حاج آقا بیاد تا منبر برو، چاپ کلاً کار این بوده دیگه. آره آموزش اینا رو قبلش بعد می‌دیدن. ولی خب مثلا آقا میگه امشب خشم شب، امشب مثلا شما بریم بدوین، امشب یکم بریم بپریم بالا بیایم پایین بدوین، بیا مسیر طولانی رو بریم. بعد وقت این کارو می‌کردن، یعنی اینجور نبوده بیشتر روزها. حالا مثلا بشینید دور هم کسی یه نکته‌ای رو بگه ما استفاده ببریم. آره دیگه اصلا کلا ما آخونده ها مشغول میکردیم ملت رو اینجور عمدتا اینطوری، یا آن که فرمانده برمیداش اینا رو میبرد رام میدون دیگه. قبلش هم شما آورده بودیش که قبل شما رفته بودی تو مسجد اینا رو آماده کردی و فرستادی اومدن دیگه، یا اون بچه های بسیجی اصلی که توی مسجد هم. همین پدیده بعد از انقلاب تبدیل میشه به هیئت های رزمندگان و بعدش هم توسعه پیدا میکنه. مسجد شما یا روحانی داشتی شخصیت متنفذ داشتیم می اومده و جایی یاد جوانی جمع می کرده که این نکته اصلی. اگر که برید اساس انقلاب رو مورد بررسی قرار بدید می بینید کانون اصلی کجاست؟ به نگاه تربیتی کانون اصلی اینجاست، به نگاه فرهنگی کانون اینجاست. بله حسینی ارشاد و نمیدونم جلسات این تیپی روشنفکری هم، روشنفکری مذهبی هم موثر بوده، مطبوعات هم موثر بوده، انجمن اسلامی غیر و غیره هم موثر بوده، که حالا بزن حسینی ارشاد هم اینجا نمیستم. یا اصلا بهتر اینجا بنیستیم. خاکش کنم. یعنی به لحاظ فرهنگی عمدتاً هیئت بود که تونست کار پیش ببره، به لحاظ تربیتی هم مسجد و جلسات قرآن و نهج البلاغه و اینها. خب بعد انقلاب شما چیکار کردیم؟ ما یک کار بلد بودیم، همون یه دونه کار هم برداشتیم چیکار کردیم؟ بودیم جلو. فقط اون موقع بودیم آقا رادیو رو به ما بدیم پولاش میکنیم. قبل انقلاب هم رادیو اینطور نبود که ما نباشیم تو رادیو. دهه مثلا یه دفعه میشد مثلا ایام ماه رمضان آی فلسفی میرفت منبر توی رادیو زمان شام، آی فلسفی که سخنرانی آتشین داره، همون آی فلسفی که سالی 40 داره امام بهش نامه می‌نویسه، اعظم دیگه شاعر دیگه باید کنار بیاد، بمینا رو داره دیگه، دو تا منبری اهل فاضل و اهل فکر داره، آی فلسفی میومد توی رادیو. ولی ساز دولا تعطیل می‌کردن، نه میگن آقا کلش رو بدین دست ما. ما بعد انقلاب دیدیم که آقا ما دیگه چی داریم انقلاب بر اینا؟ ما الان صدا و سیما رو داریم، سینما رو داریم و بقیه تولیدات هنری رو داریم. مطبوعات رو داریم.
مطبوعات بیشتر
نگاه فرهنگی نگاه سیاسی. خب حل مسئله اصلی اینه که شما تو مطبوعات بود اینجا من بود هنری و فکری رو دارم میگم، یه چیزی بین هنر و فکر. خب اینجا جبه خیلی خالی بود، حوزه هم خراب. یعنی ما توی این حوزه یه دفعه اومدیم بعد انقلاب دیدیم خب اینجا رو چی کارش کنیم؟ خیلی از هنرمندا رو زدیم بردن گاراژ، یه عده از اینا فرار کردن رفتن گفتن آقا اوضاع دیگه سخته، این کسایی که میگیرن ماها رو میگیرن. بعضی از اینا فرار نکردن تو امیران موندن. بعد از اینا شروع کردن برای انقلاب فیلم ساختن، بعد از اینا نساختن. بعد شما بودن آقا یه نسل جدید باید بشه، اینا که حرف ما رو نمیفهمن، بخوام برای انقلاب هم بسازن از همین جنس حرفا خودشون میان میزنن. البته اینو ببینین، قبل انقلاب شما فضای سینماتون همچنان داره چه اتفاقی توش رقم میخوره؟ داره فضای حرفای انقلابی توش میاد بالا. یعنی اتفاق با همین کاری که کردیم، منبر و هیئت و مسجد و مکتوبات انجمن اسلامی و حسینی ارشادت و اینا که گفتم تو این طیفا روحانیون منبرن، تو این طیف یه طیف دیگه مکلا منبرن مثل دکتر شریفی و غیره و غیره، تو این پایین تو فضای مکتوبات هم همینطور روحانیون و مکلا یا مکلاهای غیر روحانی، تو اینجا ها ندیگه بیشتر آخوندا و روحانیون و اینا منبرن. اصل کارمون دوتای بالایی کرده، یعنی هیئت و مسجد اینا. ولی تو اینجا نکته اینه، این شما اینقدر خوب تو پایگاه خودت عملیات کرده بودی که اینجا آثار خودش رو داشت نشون میداد. عجیبه ها، خواننده های کذای اون دوره برای امام خمینی میخوندن آقا خوبه نمیدونم چی اینا، بریم بپرسیم از اون نسل قبلی ها.
آره امام
خمینی. آره خب مجردات سرش نکنم دوستا. خب حتی شما میبینید اولین در مورد رئیس علی دلباری قبل انقلاب فیلم ساخته شده دیگه، حالا بعدا رئیس علی دلباری فیلم که برایش ساخته شده چیه؟ غیر در ایران تنگستان تنگسیر. خب بازیگر نقش اصلیش کیه؟ نه یه بازیگر فراریه، اسمش هم من نمیارم. خب نه آره این آقا اسمش آقا بود. خب فیلم انقلابی هم تو همین فضا اصلا قبل انقلاب میدونین یه اتفاق افتاده در سال 55 به بعد سینما ها ورشکسته میشن، میگن آقا یکم زهرمانیشو خاکسوسریاشو زیاد کنین، دستور میاد هر بالا برای وزارت فرهنگ اون دوره خاکسوسریاشو زیاد کنین یکم سینما رونق میگیره. خب تو سریاش هم زیاد میکنم بازم چی؟ رونق نمیگیره و هر شکسته میشن، یکی پس از دیگری سینما دارن چی؟ کاباراها، خواننده ها یواش یواش وضعیت اقتصادیشون داره خراب میشه. چه شما چی کار کردی؟ خانومایی که قشنگ تو شما فضل میبینی یواش یواش چادری ها دارن میان توی جامعه یواش یواش سرکله اینا پیدا شده. بعد اون خانومای روشنفکری به دیروز بی اجابه یک میبینی روسری بعد از با روسری میاد بیرون برای قیافه گرفتن، برای اینکه بگم من خیلی آدم پیشرفته ای ام، من خیلی آدم با کلاسی ام. اینا قیافه یه جوان خیلی آدمای عقب مونده. خب و میگن که نگاه کن چه زشته اینا، شروع میکنن همین بازیگرا ضد این که آقا مثلا چقدر مینیفیلم چیز بدیه سخنرانی میکنن صحبت میکنن ها، مثلا میرن مصاحبه میکنن با همین بازیگرا و با این مثلا خواننده ها و با همین مثلا یکی از این خواننده خیلی معروف که چند وقت پیشم یک کنسرت رفته توی تو کنم دوبه بود کجا بود ملت رفتن. خب نه اون نه
خارجی
خب تو باق نیستی این شروع تو این آقا خب باش مصاحبه میکنم، یا حالا یکی دیگه که الان آمریکایه باش مصاحبه میکنم میگه که نه من که خیلی مخالفم مثلا کنم با اون اینجور مثلا خیلی زن اون جذابیت های خود چه دست اینجوری نباید بیاد این داری این افر میزنه. بعد از اینا که اصلا نرفتن بیرون همینجا موندن. فضا بدون اینکه شما ورود سخت بکنی، بدون اینکه بزنی ببندی بگیری، اون زد اون برد اون گرفت، شما داری تو جامعه پیش میری. یه شاگرده داره میشل فوکو میگه من اومده بودم تو خیابونه تهران داشتم قدم میزدم، چه اومده بودم ببینم انقلاب ایران چه شکلیه، که بعدم ایران روح یک جهان بیروح و بعد از اینکه این شاگردش میاد میشل فوکو مثل خودش هم اومد. خب این شاگرد فوکو میگه من بلند شدم اومدم بیام ببینم تو ایران چه خبره، و یه رفیقی داشتم فرانسه درس خونده بود گفتم خب امروز بریم با هم دیگه تظاهرات، بعد دیدم که اومدیم ما توی تظاهرات دیدم این رفیق ما یه شیروسری انداخت بزنید، گفتم این چه مندازه؟ گفت نه بزنید میخوام بریم اینجا. بعد میگفت آها اون فضای ویژه که اونجا بود و نیرو اومدن زدن اومدن ما رو بگیرن، فرار کردیم رفتیم تو کوچه ها، باز میریم تو خونه یکی دیگه. گفت اونجا من در به در دنبال یه روزداری میگشتم که تا با تو اون حس مشترک مردم چی شریک بشم، مثلا احساس میکردم من یه من بخوام توی این تجربه مشارکت بکنم، من نزدیک باشم به این تجربه، باید این روزداری رو سرم داشته باشم، یه حس فاخر بهش دست میداد. یعنی معیارهای اساسی ایشون رفتن مفرد. ما چقدر رفتیم با اون کسایی که بی حجاب و اینا فکر بزنیم؟ بله رفتن. مثلا شما یه علاوه بر انجمن اسلامی و غیره و غیره، انجمن مبارزه با بهائیت هم شیخ محمود حلبی و غیره و غیره هم داریم. بله
انجام
مبارزه با بیدینی، انجام مختلف چک میگرم و شروع کردن یکی یکی یادگیری کردن اینا رو آوردن. مثلا میگن آقا ما یک جوان رو دیدیم رفته بهائی شده، آوردیم اینجا مجلس میگرفتن که آقا این جوان رو ما از تو بهائیت کشیدیم بیرون، مراسم میگرفتن براش. این لازم داشت همونجور جوان رو میبرد، شما مثلا از اینکه خوشحالی اینا پیش نمیبرد، برای اینا یه تشکیلاتی رو پدیده آورد. اینا نتونست فضا رو عوض بکنه، این سیف تونست. بله واقعا حسینی ارشاد مدرسه واقعا انجمن اسلامی معلمان پزشکان دانشجو مدرسه بود، ولی چی اینا رو آورد پای کار؟ اون فضای عمومی مردمی. یعنی اگر شما نمیتونستی تو دعای مردم بیاری وسط پای کار انقلاب، این جریان روشنفکری هم پشت سر شرکت مردم جلوتر بودن، جریان روشنفکری پشت سر شما.
محتوای اینا رو چیه؟ محتوای اینا مثلا منبر هیئت محتواش شما اصلا منبر کافی رو
مثلا
این قصه مثلا چی
می‌بینید؟ منبر کافی آقای عرب قرآن نمی‌دونم چی بکنیم بابا ببینیم حواست ما شد و غیرت هم داشت میخواب میای وسط مثلا سر خیابون می‌بینید دارم چه غلطی میکنه با ناموس آره مثلا همین چیزای حساسیت های عوامانه دینی و مذهبی ها. آقا اوائل مساجد خلوت بود، کسی نمی اومد مسجد جوون مگون اینا پیر مردا دیگه می اومدن اوزا، الان میگم اوزا خرابه. نه بابا اون موقع واقعا پیر مرد مسجد بی بزرگی نمی، چند تا پیر مرد اومدن در دکه رو وا کردن تمام. این به سال 56 که میرسه کافی مثلا حساب کنیم تو اون محله‌ای که ما تو مشهد بودیم، محله پدر بزرگمون اینا که دیگه محله‌ای مثلا مرکزی مشهده، آقا آقای کافی دفعه قبلش که اومده بود توی مسجد اومده بودن میاد اومده بودن پای منبرش نشسته بودن، دفعه بعد گرفته بودن. مثلا شما حساب کنید این مسجد کجاست؟ وسط مثلا سمت اون مفتح، بلوار مفتح، تو تقاطع مفتح، جمعیت تو اون ریل رو همونجوری نشسته تو خیابون. منبر آقای کافی، نه انقلابی، نه حرف تندی، نه چیزی، همین توی حس داره میاد این پدیده امتداد پیدا میکنه.
علتی رو
مسئله اینه، یک رجوعی رو شما پیوند زدی به بافت عمومی جامعه، یک بیداری رو پدید آوردی، دعوت داره بیدار میکنه یه دیر رو. همون جوان عرق خور هم داره میاد دوام، این طرف این جوانی که اومده نشسته الزاماً یک جوانی نیستش که پای اون سینما نرفته باشه، کنار در شمالش نرفته باشه، هیپیا با هیپیا هم پیانه نشده باشه،
محتوی دعوت میشه.
رجوع تو به هویت باطنی معنوی خودت و یواش یواش پیوند خوردن این به یک هویت اجتماعی و سیاسی، یعنی توی بافت هویت اجتماعی سیاسی که تو خودت صاحب اقتدار می‌دونی، می‌خوای جلوی اجنبی که آمریکایی هم وایستی و حاکمیتی که داره ظلم و جور میاره رو عوض بکنی، و این کار خیلی کاره با کلاسیه. یه هویت مذهبی هم فقط میتونه این کار بکنه، چون بقیه هم اومدن آرداشون رو بیختن، علاکاشون هم آمیختن، این غلطی نتونستن بکنن. شما هم به این نجیت، ما با اینا، اونا به این نجملی جنرالشن بگیرم این جنرالیز آقا فقط با اینا میشه جلوی اینا بایستاد، بقیه نمیتونن.
این علت یا معلول یا معیت
نه
این حالت انقلابیه فضای اجتماعی سیاسیه، یعنی این فضای معنوی از اون در اومده یا اصلا علت اونه؟
نه نه نه، یه
پروژه
موازی نیست، به عبارت یه پروژه واحده، ولی اینطور نیست که شما بگید آها این پروژه معنوی شروع شد بعد اون پروژه سیاسی اومد و بیش نشست. اساسا این دوتا توی یه بدبستون با هم دیگه داشتن خوب پیش می‌رفتن. یعنی اگر منبر آقای کافی نمیگیره، من مثال دارم میزنم، میگم آقای کافی میومد هیچ کس نمیومد پای اون منبره، بعد اینکه این دو تا در این حال که حسینی ارشاد با آقای کافی درگیره، آقای کافی هم با حسینی ارشاد درگیره، این دو تا پروژه وقتی با هم دیگه رفت جلو، یه موقعی جدید تو پدید بود، مسجد ها رفتن، هیئت ها هم اومد، یه پیوندی امام حواسش هست به این مهندسی که یک هویت معنوی داره جامعه ایران و مذهبی، این هویت معنوی مذهبی رو باید بیدار کرد، یک هویت انقلابی داره جامعه ایران، این هم باید بیدار بکنی، این هویت انقلابیش بخشی تو جریان روشنفکری اشکال نداره، بذار اونجا هم بیدار بشه، یک بازگشت به خود و هویت خود دینی و مذهبی هم تو بذار روشنفکری بعد بدید، یک ادبیات حرکت به سمت یک نقش آفرینی انقلابی هم توی جریان مذهبی، یعنی امام به تفاوتش با آقای مطهری چی بود؟ آقای مطهری دنبال جراحیه، آقا ما مثلا خرافی شده چی شده چی شده، میخواد اصلاح بکنه، مثلا همین جریان روشنفکری مذهبی، جمع باشن دیگری مذهبی ما از بعد از قصه مشروطه دنبال جراحی خرافیگری توی محیط جامعه مذهبی بود، امام اصلا اینجوری نگاه نمیکنه، امام میگه اصلا بذار این بیفته تو میدان انقلابیگری، خودش خود به خود اونا رو چی؟ میزنه کنار، اونجا که بعد بزنه کنار، یه جایش هم نباید بزنه کنار، آقای مطهری یه جایش نباید بزنه کنار، یه جایی هم مثلا کلا همه اینا باعث اینجوری قلوب مردم صفر بشه، باید یه همش شما برو یه چیز بهترشو بیا، همون مراسم چون بخواستم بعد انقلاب شد، بعد انقلاب گفتن آقا منبر رو اینا تعطیل، بریم همه رو حسینی ارشاد بکنیم، امام چی؟
ایده
ای مخالفت کرد، تمام من اکثر جنرال روشن فکری مذهبی همین رو گفتم، ولی یعنی چی سینه یعنی چی این کار مسخره ایه، واقعا الان نگاه نکن اینا، ما همه هویت انقلابی با همین سینه زنی ها تعلم بلند کنی سیبیلا اینطوری اینا، اصلا حسین ارشاد همش داشت اینا رو مسخره میکرد، آقا کافی هم دوباره داشت میگفت آقا اصلا کلا اینا طیف تو سنتی مذهبی این برای استده بود، طیف روشنفکر مذهبی اون برای استده بود، اونا هم میگن اینا رو، اونا هم میگن اینا، امام هم دنبال اینه که اردو رو بیاره وسط میدون، امام گفت بابا دیونه این اگه به سر سینه‌اش بزنه برای امام حسین جون دیگه نمیده، بعدش هم با ایناست که محرم السفر است که نهضت ما، آره اسلام زنده نگه داشته، نهضت ما رو به پیروزی رسونده، یعنی فکر نگاه کن، فکر آقای مطهری نه اینکه محرم سفر بخواد نرفه اونا، از تو محرم سفر این جریان انقلابی فقط بخواد در بیاره، اون باطنی که داره اعتقاد به خدا و حب اهل بیت رو میاره وسط و اصلا این که به سینه داره میزنه یه حبی رو داره وارد دلش میکنه، ببین اون نمیفهمه، اون جریان روشن فکری مذهبی شاید آقای مطهری هم نمیفهمه، خب ولی امام میفهمه، ولذا آقای کافی رو میخواد نگه داره، خیلی عاقل امام، خیلی عاقل انصافا، شما بعدی که میگه آه چه روشنفکری مذهبی خوبی ما اون سالا داشتیم، نه خیلی هم گل و بلبل نبود، الان خیلی بعدمون بهتره، الان میتونیم باطن معنوی دینی که اون موقع انقلابیگری سر عقلانیت سو یک عقلانیت سر بیروح فقط تند بودنش هم بگیره، آقای مطهری عقلانیت خالی از اون تندی روح نداره، روح معنویه که این جامعه رو به هیجان میاره، تحرکی داره شکل میده، نکته اصلی پس چی بود؟ این چند پروژه با هم دیگه داشت پیش میرفت، یه پروژه معنویت گرایی بازگشت به خیشتن، یه پروژه چی؟ انقلابیگریه در مقابل دیوانه و ایستادن مقابل اون پروژه که این خب هر دو طعم‌های متعددی رو تو خودش جمع کرده بود و تونست آبرو درست بکنه برای این تیپ جدید انقلابی، تیپ جدید انقلابی مذهبی، همه قیافه ظاهرشون هم میخوان این تیپی بکنن، حالا بعد از انقلاب این پروژه ها که مثلا جامعه اسلامی غیره و غیره نمیدونم حسینیه ارشاد جلسات این تیپی ادامه داشت، مثلا جلالالدین فارسی هم همچنان سخنرانی میکنه، بنی صدر سخنرانی میکنه، افراد دیگه هم میان توی جامعه اسلامی سخنرانی میکنن، هست ادامه پیدا کرد این کار، مسجد جلسات قرآن منجو برام اینم ادامه پیدا کرد، منبر هیئت مهدیه جلسات روزه خانگی جلسات روزه زنانه اینا هم همه ادامه پیدا کرد،
اعتبار ما شما
اپوزیسیونه، آها بعد انقلاب به
قرار بدید که نشون چرا قبلا ایران نسبت به آخوندا حس بدی داره، چرا از یه جایی حس خوبی داره اومدی که
نه صرفا من تلقی که فقط فکر کنی آقا ما چون اپوزیسیون شدیم جذاب شدیم، ما قبول ندارم، مردم یه توقعی از ما داشتن، ما به اون رسالتمون عمل نمی‌کردیم، خب جای بدی وایساده بودیم به تعبیری، تو وایسادی کجا به اسم آقای کافی، آقای کافی تو فقط مشکل شده این جریان روشنفکریه آقای شریعتی تو حسینی ارشاد، آقای شریعتی هم مشکلش چی شده؟ آقای مطهری و شریعتی و اینا هم مشکلشون چیه؟ این جامعه مذهبی اینا رو بریم اصلاح بکنیم، اون کسی که عقلش میرسه میگه آقا این انرژی و تکنولوژی با هم دیگه داریم ندر میدیم، یه پروژه دیگه درست بکنید برای برای اینکه جامعه ایران از زیر یوغ استعمار بکشیم بیرون، با یک هویت معنوی و احیا بکنیم هویت الهی مردم، یعنی با یک هویت الهی که احیا شده ما ایران از زیر یوغ استکبار بکشیم بیرون. این دوتا رو در نظر بگیریم، به استمداد اون هویت الهی ایران از زیر یوغ استعمار بکشه، چون این استعمار داره مردم رو بیدین میکنن و الاخر. این هم آقای کافی قبول داره، هم کی قبول داره؟ حسینی ارشاد. یه پروژه مشترکه. شما تا وقتی که این پروژه مشترک رو پدید بیاری، نیروهاتو به جایی که با هم دیگه هرز بدی، نیروهات میان روی اون پروژه متمرکز میشن. و خوبم اگه رهبری بکنی نظری دعوا بشه این وسط که امام واقعا اینجا وایستاد، نه بیانیه میده برای مرگ مشکوک های شریعتی که به احتمال قوی قتله توسط ساواک، احتمال قوی منم نمیگم شهادت، نه برای آقای کافی که میگن تصادفه. بله پروژه هست. من بلا شک میگم آقا هم آقای کافی هم آقای شریعتی چون این دوتا داشتن به هم میرسیدن، نظام از این خیلی میترسه این دوتا به هم دیگه برسن. خب بلی امام برای هیچ کدوم هم نمیده بیانیه، نه از این برای مواد ویژه میکنه نه از اون بر، نه به حرف آقای شهید مطهری که انقدر نامه نوشت و بالا پایین کرد خودش رو که واو آقای خمینی مواظب باشین جریان انحرافی بعدن بلا سر ما میاره، اینا اصلا کلا توجه نمیکنه. اون برام همینطور شهید جاوید بیا در مورد شهید جاوید مثلا دو تا حرف بزنه، اینا اصلا دعوای شهید جاوید امام اصلا تعبیر نمیگیره. چرا؟ چون پروژه بزرگتری داره. آقا اولین مثلا اینه جامعه مذهبی شما مشغول خودشه، مشغول گیر دادنه، حزب الله این به اون داره گیر میده، ما جامعه حزب الله هم دیگه داریم میبینه هممون داره مشغول هم دیگه ایم. بعد جامعه غیر مذهبی غیر حزب الله مذهبی شما هم باز با شما درگیرن، شما باز با اونا درگیری. خیلی امام سعی کرد بگه آقا بیاین توی یه پروژه دیگه و اون پروژه رو ببرید جلو. اما این پروژه چیه؟ بازگشت هویتی جامعه ایران به خودش. آقا همه اینو دوست دارن، حتی اون آدمی که گرفتار کثافت شهوانی شده، خانواده‌اشو نابود کرده، خودشو خراب کرده، این دوست داره دعوت بشه. ولی وقتی که این دعوت پیوند نخوره با یک دعوتی که هویت اجتماعی سیاسیش واضحه، تعبیل بره به خدمت کردن به یک پروژه دیگه اجتماعی سیاسی، مردم پای این قصه نمیان. چرا؟ چون میگن آقا این تعبیل میره به فلان قصه سیاسی، من اصلا پای کارش نیست. وقتی که پروژه صرفا اجتماعی سیاسی باشه، هویت معنوی پشتش نباشه، دوباره مردم پای قصه نیستن. شما باید این دو تا رو با هم پیوند بزنید. همه ما هم این کارو کردیم، ما یه پروژه داشتیم، این پروژه هر دو رو داشت با هم دیگه قبل انقلاب. بعد انقلاب این پدیده ها ادامه پیدا کرد، ما همچنان رو دعوت وایس دادیم. این کاری که قبلا داشتیم من بعد انقلاب همچنان رفت، مراسمات بیشتر شد، سخنرانی ها دیگه اگه یکی بود قبلا 10 تا شد، 10 60 که پر از سخنرانی تو مسجد، تو مدرسه حتی دبیر، تو مدارس، تو مدرسه، تو دبستان، تو دبیرستان می اومدن سخنرانی میکردن بچه‌ها، جوونا، افراد دیگه بیان شروع بکنن به اینکه تو فضاهای مختلف مدل حسینی ارشادی، مدل نمیدونم جلسات قرآنی، مدل هیئت که آره کمتر یعنی روزهای خانگی و غیره و غیره، تا اینکه بعدا این قصه ادامه پیدا کنه. برای سازماندهی این پدیده ما اومدیم یه چیز درست کردیم به اسم سازمان تقوام. این برای هم داشتم میگفتم که تو قصه هنر هم ما یه دفعه احساس کردیم ما اینجا جا نداریم، جا پای ما نیست، یه وزارت ارشاد، یه بنیاد سینمایی فارابی، یه چیه یه عالمه مطبوعات، یادم یه عالمه انتشارات تو کشور، اینا تا دیروز چیز دیگه تولید می‌کردن، ما اینا رو چیکار کنیم؟ اون کسی که صرف وایساد پای این پروژه پایینی کی بود؟ آقای خامنه‌ای بود. کجا؟ تو روزنامه جمهوری. یه روزنامه رو انداختن روزنامه جمهوری، آقا هم واسط اون بخش هنری روزنامه جمهوری عملاً شد مبدأ شکلی یه چیزی به اسم حوزه هنری، که همه اون آدم ها مثلا همین میرحسین موسوی هم تو حوزه هنری بود، اونجا سرکلش پیدا شده، شناخته شده، اومد بالا، آقا هم آورده شد حوزه هنری، محسن مخمل با آف نمیدونم اکثر همین سینماگر اونبری و اینبری حتی، و چه خواننده ها، چه سینماگر ها، چه نویسنده های هنر انقلاب، اینا همه توی یه پاتوق درست کرد، اینا رو تربیت کردن، بعدا با این تربیتی اینا شما تونستین یه هنر ادبیات انقلابی درست بکنید، فضای رسانه‌ای صدا و سیما و غیره. ولی تو صدا و سیما عمدتاً هم آدمای قبلی بودن، یواشاش این نیروهای تربیت کردی آوردی سراغ اینا. اینا چیکار می‌خواستن بکنن؟ بذار اینو من بگم. شما یه بافت سینمایی داشتی قبل از انقلاب، فیلم فارسی بود. فیلم فارسی می‌دونی یعنی چی؟ فیلم فارسی مثل فیلم هندی، خب فیلم هندی یه ویژگی‌های جامعه هندی رو داره دیگه. ساز و دهل و رقص و آواز و غیره و غیره و اشغال شده. جامعه فیلم فارسی هم همینه. اشغال شده به علاوه یه چیز دیگه که جامعه ایرانی خیلی خوشش میاد ازش. چی؟ لوتیگری و غیرت و بزنی و با ایرانی از هر دو خوششون میاد. یعنی نمیشه فقط فیلم هندی ایرانی ها رو جذب کنه. از اون برم جکی جان چیزی باید کنارش باشه. دو تا هویت رو باید با هم ادغام کنی. و تو فیلم های ایرانی معمولا متن اصلی رابطه عاشقانه است. پیرنگ اینه. ولی وسط این دیگه بزن و قهوه خونه رو برمیختن و دعوا کردن و الی آخر. این فیلم فارسیشون. بعد انقلاب خوب موندی با این چیکار بکنی؟ یه جریانی اومد فیلم روشنفکری شروع کرد به ساختن. یه جریانی اومد فیلم سنتی شروع کرد به ساختن. یواش یواش شما تا خودتو پیدا بکنی و تا نمیدونم توبه نصوح بیاد بسازه محسن مخمل باکو تا یواش یواش فیلمای جدیدتری ساخته بشه. اینجا داره یک تعاملی رو می‌کنه با فضای عمومی. همون جریان قبل انقلاب یواش یواش خودشو بازتولید کرد با یه دیسیپلینای جمهوری اسلامی اومد خودشو اصلاح کرد. ولی همون ژانر رو داره میاره. نه فقط ژانر فیلم فارسی، یه سری ژانر روشنفکری هم دوباره داره میاد ادامه پیدا میکنه. فضای تلویزیونی شما هم چون مخاطبش اون تیپ خاص روشنفکر بود عملا شما میبینید فاصله داره با فضای عمومی. فضای عمومی شما موقع چادریه ولی فضای صدا و سیمای شما چیه؟ مانتوییه. البته میگه آقا این هنرمنده همینقدر که زور زدی یه روسری سرش کردی قبل انقلاب بدون روسری میومد پشت دوربین، الان یه روسری هم داره سرش میکنه. همین خودش کلا تو بنداز زبان.
چرا ساختار میخوایم؟ جامعه داره خودش خوب میشه دیگه.
نه دیگه.
جامعه داره سرود هم راضی تس... در سرودای رجنگ
تثبیت نشد. تثبیت نشد. چرا؟ چون شما یه حالی داری تو جامعه. حال پدید آوردی. این حاله تبدیل به مقام نمیشه مگر اینکه ساخت پدید بیاری. این حاله مقام نشد. شما دارید میبینید یواش یواش دوباره داره برمیگرده یه سری پدیدهای طاغوتی. یک فیلم مستند داره شهید آبینی که در مورد بشاگرده، همون اول سال 58. آره اول فیلم یه تصاویری داره از نیاوران، پارک نیاوران و شمال تهران و اینا، همه بیاجا توی همون عوالم طاغوتی خودشون. برای میگه نگاه کن اینا هنوز تو عوالم طاغوتی هم. بابا ما قرار بود بیم به این مرحومین مستضعفین برسیم. خب ما قرار بود این مرحوم مستضعفین اون تیکه اول چه نهیدی شما نه؟ نه من هستش بدون سانسورش هستش. شما بدون سانسور نگاه کنید تیکه اولش که حذف شده و نمایش داده نمیشه، تیکه اولش بدون سانسور اگه ببینید تیکه اولی در مورد شما تهران قشنگ نشون میده. پارک نیاوران و اینا سال 50 چه وضعش این پدر سوختای طاغوت اینجوری دارن زندگی میکنن. ما قرار بود بریم به این مرحومین مستضعفین برسیم بعد ببینیم چه وضعیتی دارن، چرا مملکتی درست کردیم. یعنی یواشم اونا دارن جرأت پیدا میکنن بیان بیرون. این بود که آروم آروم رسیدی به یه چیز دیگه. گفتی آقا نگاه کن اینجوری نمیشه. آها سازمان تبلیغات هم که گفتم آقا شما برای کمینا رو اداره بکنی یه سازمان برانداختی که بشه چی؟ سازمان تبلیغات اسلام. قبل انقلاب امام مخالف بود با یه سازمان. گفت دولت همین آقای دارالتبلیغ که راه افتاد. اینجا ببینید مثلا دارالتبلیغو دارو تبلیغ آقای شریعت مداری که راه افتاد امام باش مخالفه. گفت آقا دارو تبلیغ می‌خواست بیاد طلبه‌ها رو سازماندهی بکنه اعدام بکنه. امام چیکار کرد؟ مخالفت کرد. آقا این طلبه بزن مردم خودشون پول بدن. مردم پول ندن برای دین چی میشن؟ بی‌دین میشن. شما بخواد پول بدی و از این طرف هم میدونست حکومت شاهنشاهی می‌خواد وزارت اوقافش بیاد پول بده که بعدش هم طلبه‌ها بگه خب حالا که پول منو گرفتین حالا اینجوری این حرفا می‌زنین اینو نمی‌زنین و اینا کلا طلبه‌ها نوخر رژیم میشن دیگه به طور کلی. میشن مجیز گو برشن دیگه فاتحه کل این قصه خونده است. بعد انقلاب همین دار و تبلیغ تبدیل شد به دو تا مجموعه. چی شد؟ بعد انقلاب یک قسمت روشنفکری داشت که شد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. یه فضای عمومی و توده‌ای داشت که شد سازمان تبلیغات اسلامی. خب دفتر تبلیغات یه فضای روشن فکری داشت. اینا اومدن شروع کردن مثلا مقاله بنویسن کتاب بنویسن. این فضا از کجا اومد؟ از همین کسایی که مکتوبات و مطبوعات داشتن و یه فضای روشن فکری بود دیگه تو قم. این فضای بعد تیپای چپ انقلابی فروخط امامی اینا هم رفتن اونجا. همین شما همین تیپای چپ و انقلابی و فروخط امامی رو همه رو میدین اونجا رفتن. داره اصلا خود ساختمون دارالطبقه هم همین ساختمون بودش که الان دست طبقه توشه. ساختمون هم از اونجا گرفتن. سازمان طبقات نه. آقا گفتم آقا جنتی اون امام گفت آقا بریه سازمان. ایشون گفت آقا ما یه سازمان را میدازیم آقا همراهی که سازمان را انداخت. ولی امام همچنان مخالفه ای بودیم. آقا سازماندهی بکنیم. پول خبری نبود. تا که پول خبری نبود؟ تا زمان آقای محمدی عراقی. آقای محمدی عراقی به خود ما داریم. آقا ما اومده بودیم. ما میرفتیم سازمان زمان جنگ مثلا میرفتیم. آقا با بسم الله بریم. انقلاب جبهه فلان به همان اینا بعد کنار من مثلا تر آجه آقا این حرفا خیلی خوب داری میزنی ولی الان میدونی دو ماه ما او مهدیم من ایران بعد میگم حالا ما مشکلمون نمیبود یه دفعه امام جمعه میگم ما توی این استان نیاز به سازمان تبلیغات داریم بعد میگم جاش هم داریم یه دفتر مثلا تیکه یه اتاق دفترش رو میزد میگم سازمان تبلیغات مثلا بلانجا یه آدم هم حالا بعد حقوق اینو بدیم یعنی ما وقتی خواستیم سازماندهی بکنیم از اون موقعیت پوزیشن قبل انقلابمون در اومدیم یه سازمان درست کردیم که یه کارمند داره و بعد به این کارمنداش تو دوره آقای جنتی چه اتفاق افتاد؟ بله تو دوره آقای جنتی هم نیستی رو کارهای مثلا فعالیت که سازمان تبلیغات میکرد خارج از کشور داخل کشور ولی شلخته بود به تمام معنا. یعنی مشروع کار خودشون رو میکردن حیات کار خود مثل همین الان مشروع کار خودشون حیات کار خودشون سازماندهی در کار نبود مثل کارهای هم سازمان تبلیغات برای خود دو تا آدم که بس بودن و این هم میرفتن این برمون برای دو تا کار بکنن بعدش هم که دیگه اصلا یه تشکیلاتی شد اداری دیگه یا یه حقوقی میگیرن یه دو کارمند دارن و وارد فضای نوین میشن مثلا تبیان را میفته زمان آقای خاموشی چون اینترنت دو موقع تازه داشت میومد از ما میپرسیم یه مجموعه کاملا ناموفق باز اینجا تو جمع روشن فکری چرا موفق بود؟ چون از یه فضای روشن فکری رو هم پدید بیاره یه در جزبای سروش بکنه یه در جزمه یه سری حرفای رو بیار توضیح میگو که خوبم بود اتفاقا بالاخره یه عقوی را برد دفت تبلیغات میگه ولی سازمان تبلیغات ارزیابی که بخواهیم بکنیم میبینیم که خیلی نتونست همون کاری که قبل انقلاب تو سازمانده ایم انجام ده همون هم نتونست انجام بده چرا؟ چون حقوق کارمندی پول فیش حقوقیه
قبل انقلاب سازماندهی
نبوده چرا؟ امام قبل انقلاب اینا میگه شما بیاید هیئت‌های مؤتلفه را بندازین خود هیئت پایین با هم دیگه ائتلاف کردن و سازماندهی کلیشون شکل گرفت امام میگه روحانیت مبارز را بندازین روحانیون هر شهری با هم دیگه چی؟ امام میگه دورم جمع شید چای بخورین اصلا دورم جمع شید چای بخورین اصلا گلا نمیخواد سازماندهی امام میگه تشکیلات حزب اینا را بندازین دورم جمع شید چای بخورین همون که با هم جمع شید چای بخورین با هم هماهنگ میشین خیلی امام قائل به تشکیلات حزب گونه و اینا نیست. حالا شد بعد انقلاب. پس این قبل انقلاب دیدیم. تا تبلیغات بعد از انقلاب هم که دیدیم. اینا برای خودشون راه خودشون رفتن بعد انقلاب یه سازمانای امام انداختیم که اصلا کلا هیچ نتونست اون سرمایه‌ای که قبل از انقلاب داشتیم رو حفظ کنه، توسعه بده و نگه داره. اصلا بلد نبودیم چیکار بکنیم. ولی یه دفعه دولت دستمون افتاد با یه عالمه پول نمیدونستیم از بالا به پایین میشه اینا رو جمع کرد نمیشه جمع کرد ما همون اول انقلاب گند زدیم به عملیات دعوتمون چطور قبل انقلاب موفق شدی بعد انقلاب نمیتونیم هم همون شهر بزرگ بعد انقلاب هم نتونستی سازماندهی کنی دلیل عمدش اینه ما رفتیم همون آدم اصلی رو گذاشتیم یعنی این آدم یه دفعه به جایی که از پایین بیاد مشروعیت بگیره مشروعیت از کجا می اومد؟ از بالا می اومد
چیکار
می کرد؟ همه این چیکار می کردیم جواب سوالشو برای آخر بدیم دیگه
شما مجبوری بهترین رو بذاره بالا
کنیم چی بذاره؟ اعتبار
رو از بین رفت شما یه لایه معتبر داشتی مثل صدوقی مثل دسته مثل فرام اصلا این لایه تموم شد لایه پایین مهم مثل خود از آقا که رهبر شده بود اعتبار آنچنانی نداره امام مرجعه آقا باید اعتبار به تراشی براش
نه به نظر من این بخش کوچکی از مسئله است بخش اصلی مسئله اینه که همون آدم هایی که بالاخره اون آدم اعتبار داشت پایین نسیاش هم بالاخره اعتبار داشتن رفته بودن یه کاری کردن یه در جمع کرده یه اثری گذاشته بله آدم درجه یه همیشه اینطوریه یه نسل توی هر نسلی یه آدم ویژه‌ای وجود داره ولی اینطور نیست که بقیه هیچ کارو باشن بقیه هم کار میام یه دفعه میام میاد بالا یواش یواش اعتبار براش پدید میاد اگه همون خدماتو بده ولی مثلا این دیگه تو اون موقف قبلیه ما ننشست، قبلیه از پایین اومده بود بالا، این از بالا داره میخواد یه چیزی رو، حقوقش هم از بالا داره میگیره، اعتبارش هم از بالا بیشتر تو جلسات استان و استانداری و امام جمعه کجاست؟ بین مردمه؟ روحانی بزرگ اون میشه بین مردم، قبلا بین مردم بود، الان نه تو جلسه استانداری، تو جلسه فرمانداری، تو جلسه نمیدونم فلان جاست، فرمانداری انقدر این ادارات و مدارات و اینا هم که جلسه داشتن که الا ماشاءالله بدنه نیست، از پایین نیومده بالا، از پایین اومده بود بالا، ولی الان از بالا به پایین داره تعامل میکنه. لذا از نگاه بنده سازمان تبلیغات نتونست سازماندهی بکنه عملیات تبلیغات اسلامی و این سازمان، یعنی سازمان تبلیغات باید میتونه منبر هیئت مهدیه جلسات روزه خانگی جلسات روزه زنانه که پایین بود مسجد جلسات قرآن عجب بلاغه فضای مکتوبات و مطبوعات دینی انجمن اسلامی مهندسان پزشکان دانشجویان حسینی ارشادی انجمن موزه و بهاییت شیخ محمود علوی دار تبلیغ اعلام اعلام ان شاء الله اینا رو ببره. تازه یه حوزه هنری هم داشت سازمان تبلیغات که می‌خواست این چیکار بکنه تو فضای هنر رسانه غیر و غیره وارد بشه، اتفاقا فقط همین یکیش خوب جلو رفت که اونم خود آقا واسطه بود که عملیات تدبیر انسانی نخبه بشه. خب و اون روز هم مونده، حوزه هنریش مونده و همچنان هم داره ثمره میده، ولی اینای دیگهش که جدا هم شد دیگه، اینای دیگهش نتونست کاریت پیش ببره چون از پایین نیومد بالا.
سازمانده قبلا هم اینجوری نبود که مثلا شما بیان روحانی از مبارزه واقعا این همه سحنه رو داره میگه
وارد جدا میکنه بدون اون از اینا واقعا
مفهوم
اداره رو باید من میگم آفرین رو مفهوم اداره باید بایستیم، اداره به معنی سیستمی، اداره سیستمی نه، تفکری که ما بعد انقلاب پیدا کردیم یه اداره سیستمی بود، یه سیستم بالا داره پایین داره سازماندهی داره آدم یه دستور اوردر از این برمیاد ورودی خروجی، بعدش هم یه دفعه افتادیم توی یه دهه 70 به بعد مثلا سال بعد از آقای هاشمی به این که آقا ما سیستم اسلامی نداریم، دوباره افتادیم توی سیستم، یعنی یه تلقی از سیستم داریم، فرنگستان اینا هم دیگه کلا رو همین سیستم اسلامی بسازن، ما این سیستم اسلامی این سیستما نمیتونه میگه دیگه آقای سازمان تبلیغات که نتونست خیلی چیز دیگه نتونست، الان ما حالا در مورد اون بخش امر معروف چی نگفتم از چیزی، اما معروفش هم همینقدر بحث داره امر معروف نهی از منکرش که اون دفعه بخش نهی از منکرش ما بلند بکنه، چون امر معروف تو اینا هم هست نهی از منکر که یه مداری تندر میشه، چرا نتونست؟ بین نجیب نه این سازمان نمیتونه، واقعا هم نمیتونه، از ما بپرسید سازمان تبلیغات با این سازماندهی کنونیش میتونه مشکل رو حل بکنه؟ من به شما میگم کاری از پیش نخواهد بود، بتونی چند تا کار خوب بکنه مثلا میگن روی یه موضوع واسه یه کار رو در بیاری، آره سازماندهی نه به شکلی، سازماندهی یک پدیده مردمی چه شکلیه؟ به شکل سیستمی باید سازماندهی بکنیم، پدیده گسترده اجتماعی مردمی چجوری باید؟ آقا این دعوت، دعوت عام مردم نبود قبل انقلاب، همه مردم مشغول دعوت نبودن؟ به این معنی همه مردم مشغول دعوت بودن، همه یعنی اون کسی که ما از بالا سازمان دیگه، ما اگه می‌خواستیم یه سازمان راه بندازیم انقلاب رو ببره جلو اصلا امکان پذیر بود؟ انقلاب من میرم جلو یه سازمان هم من مدیر کل فلان استان مدیر کل اینا و کارمندای اینا می‌خوام بررسی بکنم ببینن چجوری سازماندهی بکنیم چجوری اینا رو بعداریم بیاریم، حدود 20 سال این پروژه تحقیقاتی میرفت جلو آخرش هم به این نتیجه نمیرسید. صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد هم اون نهایت شد که اصلا
اگر اون نبود کار شما تو شهرستان پیش نمیرفت.
اون زنها تو نصف کرده بود یا خودش؟
تو نصف کرده اون خودشون نشون داده بود تو نصف کرده بود ما خوش هم پایین نشون بده اعتماد کنم به تو نسمه بگه بشی مثلا تو اعلامیه رو به اون نرسونی چه
نمیشون یه نصف بارو من بگم مثلا من این طرف یه در جوانه فلان جا اومدم پیش امام بگم آقای خمینی یکی رو به ما معرفی کن تو جمع دانشجوی ما، من امام میگه بریم پیش آقای خامنه ای گرفتی؟ نه اینا بفهمی این چی؟ یا خواست کسی نمیده پیش شما، شما میگین که آقای فلانی شما مسئول حاکم شهر فلان جا، این دو تا نصف اون یکی اول استدعاءنه یعنی خودش اومده برش هم که دادی آقا گفتی آقای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
حقنه
مردم میکنه، اما حقنه هم کرده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میان پیش امام میگه آقا یکی رو بفرستیم برای ما، امام میگه آقای راستی کاشن
اسمش هم راستیه برای چپ های چیزی میذاره که
سال 58 که امام ما بذارد که خود یه بزارت خونه در حمله معروف تشکیل بشه اون چرا اجرایی نمید؟
بریم حالا بعدن دیگه جلسه بعد جلسه بعد این نامه رو شما پیدا کنیم بیاریم اول جلسه رو
حالا تو گروه گذاشتیم نامه
آه گذاشتیم
مدارس هم جا نداشت مدارس اسلامی هم داره
آره آها واسه پس بینیسم که حداقل تو عکسش باشه مدارس اسلامی جلسه این خودش یه چیز دیگه دارو تبدیم و مدارس اینجا بینیسم
این
هم از مدارس اسلامی یعنی